أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا. من دل شکسته ام و تو چرا گریه می کنی ابن الحسن؟ داری کدام بغض مرا گریه می کنی؟ گریان غروب ها به کجا خیره می شوی؟ هر روز صبح زود چرا گریه می کنی؟ آقا جان شب ولادت عموتون ابوالفضل خودتون فرمودید هر جا نام عموم باشه سراسیمه میام. ما امشب به یاد شما هستیم، به مجلس بیریای ما سری بزن آقا. دارم برای قربت تو گریه میکنم، داری برای غربت ما گریه می کنی. عمریز از تو غافلمون، تو برای من شبهای جمعه پیش خدا گریه می کنی. دلشوره های امشب من بی دلیل نیست، سر بر کدام خاک کجا گریه می کنی؟ برگشتیم خسته و شرمنده و فقیر، یا ایها العزیز چرا گریه می کنیم؟ یبن الحسن یبن الحسن. ماشاءالله آقا رو صدا بزنن همه. حسن يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر فجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. سلامتی و تعجیل در فرج آقا امام زمان. صلواتی خط بفرمید. روز عاشورا امام حسین روبروی یه عده نمازخونه روزه بگیره اهل حج ایستاده صحبت میکنه. شما نگاه کنید، بعضی موقع ما رفقایی داشتیم از تهران سفر میکردن به قم برای درک نماز آیت الله بهجت، فقط نماز، نه ایشون حرف میزدن، فقط نماز ایشون شرکت کنن. چرا؟ معنویت میداد، اثر داشت. وای به حال اون موقع که ایشون یه صحبتی هم میکرد. حالا آقای بهجت کجا؟ ابا عبدالله کجا؟ جلوی لشکر کفر که نیست، کفر ظاهری میگم، کفرشون که باطنی بود چون در مقابل حجت خدا بودن، اما اهل نماز بودن، اهل روزه بودن، اهل حج بودن. کلامی پاکتر از کلام امام حسین در عالم وجود نداره. برای اینا صحبت میکنه، تأثیر نمیذاره. مشکل کجا بود؟ خود حضرت جواب دادن، فرمودن اگر حرف تو گوششون نمیره به خاطر اینکه ملعت بطونهم من الحرام، شکماشون پر از حرام شده، دیگه حرف خوب تو گوشش نمیره. پس اگر انسان گرفتار حرام شد، حرف حق دیگه تو گوشش نمیره. حالا اونا آمدن این کارو کرده بودن، یزید اینها رو با پولها، با طلاها و وعده هایی که داده بود از حرام، شکمشون پر از حرام شده بود. اما امیرالمومنین یه روایتی دارن که ممکنه انسان نمیخواد حرام بخوره، اما یه کاری میکنه که گرفتار حرام میشه. وقتی گرفتار حرام شد، تاثیرگذاری حرف حق میره زیر سوال. حضرت میفرمایند من تجر به غیر فقه فقد ارتتم الربا، هر کس بدون علم تجارت و کسب وارد این عرصه بشه، بیدرنگ گرفتار ربا خواهد شد. ربا هم حرامه. امیرالمومنین در دوران حکومتش بازار میرفت، میگفت بیایید برید یاد بگیرید، مال حرام توی شکماتون نره، باید یاد بگیر آدم اینا رو تا گرفتارش نشه. الحمدلله الان فضا هست، بیان بزرگوارا یاد بگن. البته شما همه اهل فضلید، ولی ربا یه چیزیه که مشخص نمیکنه مرزش کجاست، باید آدم یاد بگیره. یکی از اون جاهایی که آدم گرفتار ربا ممکنه بشه چک. یه نفر یه چکی داده، حالا میخواد این چک رو بفروشه. خب اون چیزی که معموله چی میشه؟ میگه که من این پول چک رو میدم، کمتر پول میدم، میفروشه. این اشکال داره؟ نه اشکال نداره، پول مدت داره میگیره. اما این که به کی میفروشه محل سواله. به هر کسی حق نداره بفروشه. بین علما اختلاف اینجا. اگر به صاحب چک بفروشه، تقریبا قاطبه علما میگن اشکالی نداره، به خودی که اون خود شخصی که چک داده کمتر بده. البته اگر با هم دست به یکی نکرده باشن و واقعا این چک رو داده، بعدا این آقا اومده من خودم بفروشم اینو، یا آقا به خودم بفروش من پولشو میدم. اما اگر بخواد به شخص سومی بفروشه، اختلاف بین علما. رهبری میفرمایند جایز نیست، نمیتونه به شخص سوم بده. اما آیت الله مکارم، آیت الله سیستانی میگن اشکالی نداره. یکی دیگه، میریم بانک میگیم اسکناس نو میخوایم، من 1,000,000 مثلا اسکناس نو میخوام، اون به من میفروشه چقدر؟ مثلا 1,000,000 رو فرزن 100، ربای دیگه. ربا مگه چیه؟ رباست. اما اینجا نه، ربا نیست. علما میفرمایند که اینجا اگر واقعا به قصد خرید اسکناس نو برای عیدی دادن، برای واقعا خود این نو بودن اسکناس هدفه، نه اینکه بخون با هم دست به یکی کنن، نه این نه، ولی واقعا این خود عیدی بده، اینجا جا داره، میتونن مبادله انجام بدن. ولی یه نظر خاص اینجا وجود داره. آیت الله سیستانی میفرمایند به نقد اگر همونجا معامله بشه اشکالی نداره، اما اگر نسیه باشه بگه من 1,000,000 بعدم میدم، این اشکال داره. اونایی که مرجعشون آیت سیستانیه به نسیه نمیشه، معمولا کسی دیگه اینا رو به نسیه نمیگیره، من انقدر یادم پول نو نمیخواد بگیره. خب یه صلوات خط بفرمایید. یک سوال، ما در منبرها در روایات خیلی شنیدیم میگه آقا یه قطره اشک ریختی بر امام حسین وجبت له الجنه، یه قطره اشک بهشت، مگه میشه؟ یا میگه که یک نفس مثلا مصیبت امام حسین رو میشنوی یه آه بکشی، میگه این آه مثل یک تسبیح خداست. میگه یک قدم به سمت زیارت امام حسین بری، هر یک قدمت یک حج و یک عمره مینویسن و هزاران چیزهای دیگه که در ثواب بر عزاداری و گریه بر امام حسین اومده و زیارت بر امام حسین. اینا کارهای خیلی شاید به ظاهر سهل و آسان میاد، ولی این همه ثواب چطور میشه اینا رو تحلیل کرد؟ تو چه حوزه‌ای بیاریم تحلیلش کنیم؟ همینجوری که نیست، دین ما معنا داره. در سوره مبارکه هجر خداوند میفرماید که پیغمبر به مؤمنین بگو نب عبادی، خبر بده بهشون، انی انا الغفور الرحیم، من بخشنده مهربانم، رحمت دارم. این ثواب ها همه از در حوزه رحمت خدا تحلیل میشه. این رحمت خداست که این ثواب ها رو میاره. رحمت اصلا به چه معناست؟ علما رحمت رو به این معنا گفتن که الانعام علی المحتاج الیه من غیر عوض. رحمت دو تا پارامتر داره، یکی این که بر محتاج کسی که احتیاج داره، و دوم اون مهربانی رو میگن که مابعضا نمیخواد. پس اگر یه موقع یه نفری مثلا یه سینی خورما خرید و برد مثلا تو مجلس ما تعارف کرد، گفت به اموات من مثلا صلواتی فاتحه‌ای بفرستید، این آقا رحمت نکرده چون مابعضا خواست. اونجا رحمت معنا پیدا میکنه، مابعضا نمیخواد و شخص محتاجه، و این در وجود خداوند فقط معنی میشه و در وجود بندگانش. خداوند است که غنی به ذات است و این ما انسان ها هستیم که تمام وجودمون احتیاجه. اوه که فقط میتونه به ما رحمت واقعی رو سرشار کنه. خب رحمت 4 ویژگی داره. رحمت خداوند 4 ویژگی داره. اولیش اینه که خداوند رحمتش رو، صدور رحمتش رو بر خودش واجب کرده. فرموده کتب علی نفسه الرحمه، من بر خودم رحمت رو واجب کردم که بر بندگانم داشته باشم. این ویژگی اول رحمته. ویژگی دوم رحمت خداوند اینه که عرصه رحمت خداوند تمام عوالم وجوده. ببینید در سوره هم میفرماید که الحمدلله رب العالمین، عالمین فقط دنیا و آخرت نیم، ما خیلی عوالم دیگه هم داریم، عالم ملکوت، عالم جبروت، که اینا بحث داره که اینا چی هن. توسعه رحمت الهی به اندازه عوالمشه. و دیگه این که می فرماید و رحمتی وسعت کل شی، هر جا یک چیزی باشه رحمت من شامل او خواهد شد. فقر رب بکم زو رحمتن واسعه، خدا رحمتش واسعه است، وسیعه، محدود نیست. می فرماید که یه نفری اومد پیش امام زین العابدین، یه شخصی به نام حسن بصری، یک نقل قولی رو کرد از حسن بصری به امام زین العابدین. گفت که حسن بصری یه چیزی میگه یا ابن رسول الله. چی میگه؟ میگه لیس العجب ممن هلک کیف هلک و انما العجب ممن نجا کیف نجا. میگه تعجب از این نیست که کسی هلاک شد بعد ببینیم چرا هلاک شد، تعجب از اینه که ببینیم چی شد که یه نفر نجات پیدا کرد. یعنی او راه نجات رو، حسن بصری راه نجات رو خیلی سخت میدونست تو این دنیا و راه هلاکت رو خیلی باز. اینو به امام زین العابدین گفتن که حسن بصری اینو میگه. اما حضرت زین العابدین یه جور دیگه جواب میده، میگه که انا اقول لیس العجب ممن نجا کیف نجا. تعجب نداره کسی که نجات پیدا کرده، ما بخوام ازش سوال کنیم چرا نجات پیدا کردی؟ تعجب اینه که اما العجب ممن هلک کیف هلک، از یکی که هلاک شده بپرسیم چرا هلاک شدی، در چه حالتی؟ مع سعت رحمت الله، در جایی که رحمت خدا وسیع بود تو چرا هلاک شدی؟ قرآن میفرماید من جاء بالحسنت فله عشر امثالها، کسی یه دونه کار خوب انجام بده ده برابر براش مینویسیم. و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها، اگر کار بد انجام دادید یه دونه براتون مینویسیم. خب روایت ببینید چی میگه. میگه ویلون لمن غلبت آهاده اعشاره، وای بر کسی که گناه‌های یه دونه یه دونهش که خدا یه دونه نوشته بر ثواب‌هاش، مجموعه ثواب‌هاش که خدا ده برابر کرد بیشتر شد. این همه رحمت خدا یه دونه عمل انجام دادی ده برابرش کرد، تو با این وجود گناهات بیشتر شد، وای بر تو. این ویژگی دوم، وسعت رحمت خداوند. ویژگی سوم، رحمت خداوند بر غضبش سبقت داره. اگر خدا میخواد با یکی یه عملی انجام شد، خدا اول با رحمتش با او برخورد میکنه، بعد با غضبش. دشمنترین دشمنان خدا کی بود؟ فرعون. وقتی میخواست خداوند موسی و هارون رو به سمت فرعون بفرسته، گفتش که سلام علیکم، گفت رفتید باهاش صحبت کردید، قولا له قولا لینا، با زبون نرم باهاش صحبت کنید. حالا چی گفتن اون زبون نرم چی بود؟ در سوره نازعات خداوند پرده برداری میکنه از اون قول لینی که حضرت موسی نسبت به فرعون داشت. بهش گفت هلک الا ان تزکا، فرعون میخوای خوب شی، میخوای پاکیزه شی. اینجا یه روایتی هست، روایت هست که می فرماید ان الله سبحانه قال لموسی حين ارسله الى فرعون، وقتی که خدا موسی رو وظیفه به گردنش گذاشت که برو سمت فرعون او رو هدایت کن، بهش چی بگو؟ یتوعده و اخبره، بهش اینو بگو انی الى العفو والمغفره اسرع الى الغضب والعقوبه، من برای رحمتم و ایجاد مغفرتم این کار رو سریعتر از غضبم و عقوبتم انجام میدم. اینو بگو بهش. سبقت داره، یا من سبقت رحمته غضبه. این در دعای جوشن کبیر شبهای قدر میخونیم، یکی از صفات خداست. این ویژگی سوم. ویژگی چهارم این که هیچ کس حق مأیوس شدن از رحمت خدا رو نباید داشته باشه. رحمت خدا مأیوس شدنی نیست. کجا میگه؟ در سوره مبارکه زمر میفرماید پیغمبر به بندگانم بگو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، به بندگان من که بر خودشون اسراف کردن، گناه کردن، بگو بهشون لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نشید، مأیوس نشید، رحمت خدا شامل میشه. رحمت خدا، خدا دنبال بهانه است که این رحمت با این چهار ویژگی رو بر بندگانش بیاره، دنبال یه بهانه میگرده. نگاه کنید روایت رو، میفرماید که یا موسی اتدری ان عبدن من عبیدی تکون له ذنوب و خطایا حتی تبلغ انان از سما فقفرها له ولا ابالی. میگه میخوای بهت یه بندمو نشون بدم که گناهش دیگه به آسمون رسیده، انقدر گناه داره، ولی من اونو میبخشم، از هیچ کسم باک ندارم، به هیچ کسم جواب نمیدم. موسی گفتش چطور میشه یه همچین چیزی؟ به خاطر چی خدایا این کارو میکنی؟ خداوند جواب میده لخصلتن شریفه، یه خصلت خوب داره، من کل گناهاش ولو اینکه تا آسمون رفته باشه میبخشم. خصلت چیه؟ میگه تکونو فی عبدی احب با، یه صفتی داره که من خیلی دوست دارم، اون صفت چیه؟ فرمود لحب الفقرا، فقرا رو خیلی دوست داره. چطور یتعاهدهم و یساوی نفسه بهم ولا یتکبر علیهم، وقتی به فقرا میرسه کنارشون میشینه، اصلا اینجوری نیستش تکبر داشته باشه، چون من دارم تو نداری، من بزرگتر از تو هم نه، این صفت رو خدا دوست، به خاطر بهانه خیلی یه خصلت کل گناهاشو میبخشه، دنبال بهانه میگرده خدا برای نشور رحمتش. اصلا موسی شروع کرد دعا کردن، گفت خدایا این فرعون چیه؟ ادعای خدایی میکنه، بچه های جوشیکم مادرها رو میکشه، این چه صفاک خونریزیه، خدایا اینو از روی زمین برش دار. یه موقع من میگم خدایا یه ظالمین رو از زمین بردار، یه موقع موسی میگه، پیغمبره، الکی نمیگه. دعا کرد، 40 سال گذشت تا دعای موسی مستجاب شد. وقتی دعای موسی مستجاب شد، موسی صدق گفت خدایا 40 سال پیش من این دعا رو کردم، الان مستجاب میکنی؟ خیلی زیباست. میفرماید که موسی، فرعون یه خصوصیت خوب داشت، من به خاطر اون خصوصیت خوبش 40 سال تحت رحمتم آوردمش، عذابش نکردم. اون چی بود؟ فرعون آشپزخونه‌ای که داشت، وقتی که غذاها همه درباری ها غذاها رو میخودن تموم میشد میرفت، باقی مونده شد صدا میزدن فقرا بیان از این سفره فرعون استفاده کنن. اینطور خدا رحمت به فرعون داره. میگه وقتی فرعون خواست غرق شه، داشت غرق میشد، موقع غرق شدنش غرق شد، خطاب اومد به موسی، موسی این موقع که داشت غرق میشد تو رو صدا زد، گفت موسی منو نجات بده، تو نجاتش ندادی، میدونی چرا؟ چون خلقش نکردی، ولی اگر فرعون منو صدا زده بود من نجاتش میدادم. اینطور خدا رحمت داره، دنبال بهانه از خدا رحمتشو به بندگانش بیاره. یه حرفی رو شهید بزرگوار، شهید بهشتی می فرمودن چی؟ به بهشت را به بها دهن، نه به بهانه. اما واقعیت خداییش، ایشون خیلی مقامش بالاست، نمیخوام به مقام ایشون این موقع لحظه ای کوچکترین توهینی بشه، اما واقعا خدا به بهشت رو میخواد به بهانه بده. دنبال بهانه میگرده بهشتشو به مردم بده. البته اونم معنایی داره که جای خودش درست معنا میشه. خب پس این چهار ویژگی رحمت خدا. اما رحمت خدا یک جلوه هایی داره. ما چطور رحمت خدا رو ببینیم؟ اینجاست. اگر توبه کردی خدا توبت قبول میکنه. توبه واقعی، توبه نصوح. میفرماید که تا اونجایی که جونت به حلقومت نرسیده توبه واقعی کنی خدا میبخشه. این قرآن ها. بعد اینقدر رحمت خدا در زمینه توبه بالاه، میگه آقا تو توبه کردی، گناه کردی، توبه کردی، گناه داشتی دیگه، من گناهتو تبدیل میکنم به حسنه. یبدل الله سیئاتهم حسنات. میره تو قیامت میبینه پروندهش رو روش نمیشه باز کنه، ولی باز که میکنه این کارا رو نکردم من، ولی میگن نه تو این همه کارهایی که بدی که انجام داده بودی یه توبه خوب بعدش انجام دادی، خدا همه اون گناهات رو تبدیل به خوبی کرد. دنبال مهربونی خدا، دنبال بهانه است. دومی شفاعته، مظهر رحمت خداست. 2000 گناه کن روز قیامت، اگر مستحقش باشیم ما رو شفاعت میکنن، اینم رحمت خداست. چون خیلی وقت نیست میگذرم. یکی از مظاهر دیگه رحمت خدا مغفرت خداست. همین که خدا میبخشه بندگانشو با 1009 گناهشون، این هم مظهر رحمت خداست. سلام علیکم. اما توبه ما مغفرت تفاوت داره. این گستره یک مغفرت خدا رو نگاه کنید. یه موقعی میگن که آقا ادیسون، گرامبل، اینا چی میشن بالاخره؟ آقا این همه خدمت کردن به بشریت، چیکارشون کنیم؟ اینا اهل بهش نیستن؟ این آیه که میخونم نگرانی ما رو نسبت به اینا برطرف کنه. خدا هم فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا کسی که شرک ببرده را نمیبخشه، غفران بهش شامل نمیشه. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، غیر از شرک هر چی باشه خدا میبخشه. خب شرک اینجا مغفرت بود. خب فرقش با توبه شد. کسی هم که شرک داشته باشه اگر توبه کنه خدا میبخشه. تنها جایی که غفران شامل نمیشه، توبه میشه، توی شرکه. اینم از مظاهر رحمت خداست. اما این جلوه های رحمت خدا، حالا مظاهر رحمت خدا. ببینید پیغمبر مظهر رحمت خداست. ببینید چقدر این امتش دوست داره. خداوند در مورد پیغمبر میفرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، من تو را اصلا نفرستادم جز این که رحمت باشی برای عالمین. ببینید رحمت پیغمبر رو نگاه کنید. عزرائیل اومد پیش پیغمبر، پیغمبر گفتش که اومدی جونمو بگیری یا مأموریتی داری؟ گفتش که هر چی شما تصمیم بگیرید. پیغمبر فهمید که عزرائیل اومده، منتها پیغمبر انقدر مقامش بالاست باید اجازه بگیره از پیغمبر. در همین حین جبرائیل اومد، 60,000 بار اومده بود پیش پیغمبر. پیغمبر به جبرائیل گفتش که کجا بودی تو این لحظات سخت؟ منو تنها ندار، کجا بودی؟ گفت یا رسول الله، من رفته بودم برزخ و برای شما آماده کرده بودم، تنظیم کرده بودیم، مؤمنین آماده حضور شما در برزخ هند. پیغمبر گفت این حرفا رو ولش کن، یه چیزی بگو دلم شاد شه. فردای قیامت با امت گناهکار من چیکار میکنید؟ رفت جبرئیل بالا، برگشت، گفت حقت سلام میرساند. این آیه رو برای تو خوند. ولسوف یعطی که ربک فترضا. روز قیامت خدا انقدر به تو میده پیغمبر که تا راضی بشی. گفت جبرئیل علامتش چیه؟ جبرئیل دوباره رفت بالا، برگشت، گفت علامتش اینه پیغمبر، روز قیامت که وارد عرصه محشر شدی بگو امتی امتی. خداوند هم در جوابت میگه رحمتی رحمتی، رحمتم شاملتون میشه. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اسرائیل شروع کرد گرفتن جون پیغمبر، جون پیغمبر رسید به زانوها. گفت صبر کن، با امت من چجوری میخوای جون امت منو بگیری؟ مثل من میخوای راحت بگیری؟ همین جوریه؟ گفت پیغمبر اونا هر کاری کرده باشن بر اساس عملشون من جونشونو میگیرم. پیغمبر گفت همه سختی جون گرفتنی که میخوای به اونا بدی همین الان به من بده، نزار اونا سختی جون کشیدن رو بکشن. این پیغمبر حاضر نیست ما سختی جان کشیدن. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیغمبر مظهر رحمت خداست. اما یه مظهر رحمت دیگه هم خدا داره، اونم وجود مبارک ابا عبدالله الحسین. در زیارتش میگن السلام علیک یا ابا عبدالله یا رحمت الله الواسعه. گفتیم خدا یکی از ویژگی های رحمتش وسعت رحمته، رحمتی وسعت کل شی. همین صفت رو به حسینش داده، رحمت الله الواسعه است. چطور میشه یه گریه کنی یه عشق بریزی؟ حسین رحمت واسعه است، یه عشق براش بریزی بهشت بر تو واجب. دنبال بهانه میگردن. اشک بر حسین از کسی که رحمت به دست اوست در این جهان به شما میدن. خب وجود مبارک ابا عبدالله، خداوند میفرماد ان الله وضع یده علی رأس الحسین. این جز رحمت خداوند در جور دیگری تحلیل نخواهد شد. فرمود امام صادق میفرماید اذا کان یوم القیامه تشر الله رحمته یتم و ابلیس فی رحمته. میگه خداوند روز قیامت چنان بخششی از خودش نشون میده که ابلیس طمع میکنه. این رحمت خدا چیه؟ ببینید رحمت خدا در این دنیا در وجود امام حسین چه برکاتی داره. میگه اذا شئت النجا فزر حسینا. اگه نجات میخوای سری برو زیارت حسین، کارت حل میشه. رحمت الله الواسعه است. ولی خدا رحمتشو بر یه نفر یه گروه اصلا نمیده. فرمود یا موسا لو سألتنی فی الاولین والآخرین لعجبت که. اگر در مورد گناه اولین و آخرین بخوای ببخشم میبخشم. خلا قاتل الحسین ابن علی، جز قاتلان ابا عبدالله الحسین فانی انتقم من، من ازشون انتقام میگیرم. منتقم واقعی حسین خود خداست. پس اگر ما یه موقع میبینیم که در روایات ما، در ادعیه ما، در معارف ما، در مورد یه قدم به سمت زیارت امام حسین این ثواب میان، به خاطر رحمت خداست. دنبال بهانه است، دنبال بهانه است. ادب اقتضا میکرد که امشب اگر صحبتی، چون جلسه ما یه شب بود، یعنی یه شب من در خدمتتون بودم، در مورد امام حسین صحبت میکردیم. خود حضرت عباس هم اینجوری راضی بوده، اما از خود حضرت ابا عبدالله اجازه میخوایم سرودی که میخونیم اون هم نوایی که با هم داریم و انشالله از حضرت عباس میخونیم. انشالله همچین ایامی دست جمع کنار منقرت متحرش باشین یه صلواتی ختم فرمونیم. مولانا یا ابو فضل، یا ابو فضل، یا ابو فضل، مولانا یا ابو فضل، 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 مولانا یا ابو فضل، یا ابو فضل، یا ابو فضل، همه با هم، یا ابو فضل، 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 نور چشم برادر آمد، نور چشم برادر آمد، به سر حیدر آمد، ای نور سید قبله اهل یقین است، این نور چشم حیدر و ام البنین است، ای بهترین یار حسین، عباس سلام دار حسین، ای بهترین یار حسین، عباس سلام دار حسین، مولانا یا ابو فضل، ماشاءالله یه بنده دیگه، یا ابو فضل، یا ابو فضل، یا ابو فضل، ذکر تو آرام جان ما، ذکر تو آرام جان ما، عشق جان بازان ما، ای تا قیامت رتبت مخفی و گمنام، ای بهترین جان باز راه دین اسلام، مونس و غم خار حسین، عباس سلام دار حسین، مونس و غم خار حسین، عباس سلام